رو چجوری پر کنم؟
حالا سوال، مقصر کیه این وسط؟
وقتا ما تو گفتگوهای اجتماعی ببینیم بعضی های حرفای بیسر و تهی میزنن، حرفاشون اصلا منتجب نیست. من دقیقا خودم متوجه میشم که این اطلاعات رو از این شبکه‌های اجتماعی، از این کانال و از اون کانال و از این گروه و از اون گروه گرفته.
گر نهد معمار کج،
وقتی ما بحث فکر کردن رو مطرح میکنیم، در مرحله اول ما باید اون مسئله رو برای خودمون شناسایی کنیم.
من یه حرفی میزنم، شما یه برداشتی میکنید.
در مورد چی میخوایم فکر کنیم؟
تا ثریا میرود دیوار کج. خشت اول، برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. خشت اول را بشنوید.
همچنان با برنامه خشت اول در خدمت شما هستیم و از حضور جناب آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی، جامعه شناس و روانشناس اجتماعی بهره مند میشیم. در ارتباط با شکاف نسلی دیجیتال صحبت کردن آقای دکتر در بخش قبلی و با اساساً با این مفهوم آشنا شدیم. آقای دکتر، می‌خواستم الان این سوال رو از حضورتون بپرسم که این شکاف نسلی دیجیتال که فهمیدین در حال حاضر به هر حال خانواده‌ها باهاش درگیر هستن، چه پیامدهایی داره؟
پیامد اولش سوء تفاهم‌های مداومه.
بله.
به این معنی که مثلا یکی از والدین به بچه‌اش میگه که توی رایانه بازی بکن ولی زیاد نه، و نوجوان دقیقا نمیفهمه که زیاد بازی کردن یعنی چی، به چه میزانی. سوء تفاهم دوم و پیامد دوم کاهش گفتگو و صمیمیت. به این معنی که موبایل میاد جای گفتگو رو میگیره و رابطه ها کم عمق میشن در اون بحث شکاف میان نسلی دیجیتال. نکته سوم اختلاف بر سر کنترله. والدین محدودیت میذارن، نوجوان احساس میکنه که داره سانسور میشه و بهش اعتماد وجود نداره. پیامد بعدی فرسودگی والدین و احساس تنهایی نوجوانه. یعنی هر دو طرف فکر میکنن که اون یکی اصلا نمیفهمه که من دارم چی میگم. این ارتباط به شکل مناسبی برقرار نمیشه. و بعد از اون میریم سراغ رفتارهای پرخطر آنلاین.
بله، که خیلی هم نگران کننده است برای خانواده ها.
دقیقاً. ببین، ما از فیک نیوز ها، اخبار دروغین، بله، تا قلدری سایبری، اعتیاد دیجیتال، روابط آسیبزا، همه اینها رفتارهای پرخطر در فضای آنلاین محسوب میشن که میتونه جز پیامدهای نامناسب این پدیده باشه.
بله، درسته. خب آقای دکتر، مطالبی که الان شما فرمودین و به خصوص مصادیقی که اشاره فرمودین، دقیقا همون چیزاییه که خانواده ها نگرانش هستن، و هم به خاطر کمبود آگاهی نسبت به فضای دیجیتال و هم به هر حال یه سری ناآگاهی ها نسبت به نوع رفتاری که با یک نوجوان میشه داشت، و همین رو دست به دست هم داده و نگرانی ها رو بهش دامن زده. خانواده‌ای که چنین مشکلی داره و چنین نگرانی هایی داره، چطور باید با این موضوع مقابله کنه؟ چطور باید با این موضوع کنار بیاد؟ یا اصلا چه نوع رفتاری رو با نوجوان خودش پی بگیره که بتونه هم فضای نوجوان خودش رو که نیازمند رشد و بالندگی هست محدود نکنه، و همین که آسیب نبینه؟ چه باید بکنیم؟
گام اول شناخته. یعنی ما باید بیاموزیم والدین که تجربه زیسته ما و دانشی که الان داریم از فضای دیجیتال به هیچ وجه کافی نیست برای اینکه بتونیم با فرزندانمون یک ارتباط مناسب برقرار کنیم و اونها رو از خطراتی که در فضای دیجیتال براشون ایجاد میشه در حقیقت بتونیم رها کنیم. برای این منظور این سوال مطرح میشه که چرا نسل زد و آلفای ما با دنیای دیجیتال اینقدر متفاوت از والدین دارن برخورد میکنن؟ دلیل این علاقمندی، دلیل این گرایش این است که ما باید بدونیم که مغز نوجوان ما به شدت پلاستیکیه، به این معنی که شبکه‌های عصبی بر اساس تحریکات شکل می‌گیرن. بچه‌های امروز با تصویر، سرعت و پاداش فوری رشد می‌کنن. دلیل دوم قضیه مسئله دوپامینه که به عنوان محرک توجه و پاداش خودشو نشون میده. به هر حال ما میدونیم که شبکه‌های اجتماعی و بازی‌های رایانه‌ای الگوی پاداش لحظه‌ای میدن و این باعث میشه که مغز نوجوان با این الگو شرطی بشه. و عامل سوم تفاوت در شکلگیری هویته، یعنی اینکه نسل جدید بخش بزرگی از هویتش رو از اصطلاحی میگیره تحت عنوان آینه دیجیتال. آینه دیجیتال یعنی اینکه نگاه میکنه چه میزانی دیده شده، اینها براش مهمه در فضای دیجیتال، چیزی که شاید برای والدین او چندان اهمیتی نداشته باشه. و آخرین نکته تو این بخش چند وظیفگی ظاهریه، یعنی اونها با چند صفحه همزمان کار میکنند اما این چند وظیفگی کیفیت تمرکزشون رو به شدت پایین میاره و باعث میشه که در حقیقت اون تمرکزی که والدین انتظار دارن از فرزندشون برای فرزند ایجاد نشه. حالا اگه ادامه بدیم بحثی که شما اشاره فرمودید که راهکارهای علمی برای کاهش شکاف نسلی دیجیتال یا به عبارتی پاسخگویی مناسب به دغدغه خانواده در مورد استفاده و نحوه استفاده ی فرزندان از فضای دیجیتال چی میتونه باشه، من به چند نکته ساده شاید کاربردی اشاره میکنم.
آقای دکتر، قبل از اینکه شما این چند نکته رو بفرمایین، اجازه بدین که یک فرصتی به شنوندگان بدیم به مطالبی که تا الان شما فرمودین یک تأملی بکنن، یک فاصله بگیریم و با تمرکز بیشتر این چند نکته رو، چون خیلی هم مهم هست، با تمرکز و دقت بیشتری بتونیم بشنویم و استفاده بکنیم. موافق هستین؟
درحمت.
متشکرم. متشکرم آقای دکتر، همچنان از محضر شما بهرمند میشیم. داشتین در ارتباط با راهکارهای علمی مواجهه با مبحث شکاف نسلی دیجیتالی صحبت میفرمودین و اینکه خانواده ها در این ارتباط چه کاری میتونن آگاهانه انجام بدن تا نگرانی ها و دغدغه هاشون در این حیطه کمتر بشه. نکاتی رو میخواستین اشاره بفرمایین که نیاز به تمرکز بیشتری داشت، موکول کردیم به این لحظه، در خدمتتون هستیم.
اولین گام توافق شفاف خانوادگی درباره استفاده از تکنولوژی. قانون مبهم بدترین گزینه است، یعنی خانواده ها باید به شکل واقع بینانه اما روشن، شفاف، صریح برای بچه ها قانون بذارن که از کی تا کی، چگونه، به چه میزانی و در کجا میتونه از فضای دیجیتال استفاده بکنه.
آقای دکتر، قبل از که ادامه بدین، من این رو خواهش کنم بفرمایین که مطالبی که میفرمایین چه حیطه سنی مد نظرتونه؟ یعنی کودک یا نوجوان یا هر دو؟ چون قانونی که میفرمایند برای کودک راحت‌تر میشه چنین قوانینی گذاشت، ولی معمولاً نوجوان خیلی ممکنه تن نده به این قوانین. حیطه سنی رو هم بفرمایید ممنون میشه.
طبیعتاً ما تا اوان جوانی باید قوانین شفاف و روشنی رو برای بچه‌هامون داشته باشیم. در دوره کودکی که کار ساده‌تر، میزان استفاده کمتر، دامنه استفاده از فضای دیجیتال خود به خود محدودتر به دلایل مختلف، عمدتاً میاد در دوره نوجوانی قرار میگیره که فرزند ما باید به یک توافق شفاف خانوادگی برسه و بدونه که اولا با چه قواعد و قوانینی روبروه و اگر اون قواعد و قوانین رو زیر پا بگذاره با چه جریمه‌ای مواجه میشه. عمدتاً هدف دوره نوجوانی، حالا دوره کودکی هم تا حدی میتونه شاملش بشه. دومین راهکار الگوسازی والدینه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که والدین ما خودشون قوانین رو رعایت نکنن، ساعت‌های طولانی گوشی دستشون باشه و به وبگردی بپردازن، طبیعتاً نمیتونن محدودیتی برای فرزندانشون ایجاد بکنن. در نتیجه الگوسازی والدین بسیار اهمیت داره که خود والد به اندازه در این فضا حرکت بکنه، استفاده بکنه، فرزند این رو شاهد باشه که خودش میتونه یکی از منابع مهم برای تربیت فرزندان ما، کاهش شکاف میان نسلی دیجیتال بشه. سومین نکته بالا بردن سواد دیجیتال در هر دو نسله. فرزندان ما به دلیل اینکه مهارت‌های استفادهشون بالاست، این توهم براشون ایجاد میشه که سواد دیجیتال بالایی دارن، در حالی که برای نوجوان ما باید سواد خطر رو آموزش بدیم و به او یاد بدیم و برای والدین بیشتر سواد تکنیکی باید یاد بگیره، یعنی مهارت‌های استفاده از تکنولوژی رو بیاموزه که این دوتا کنار هم میتونن اثرگذار باشن.
آقای دکتر، سواد خطر منظورتون در واقع دادن یک نگاه تحلیلی به بچه هاست؟
ببینید، فضای دیجیتال فضاییست به شدت خطرناک.
بله.
و اگر فرزند ما از خطراتی که ممکنه در فضای دیجیتال با اون روبرو باشه آگاهی نداشته باشه، به راحتی ممکنه به دام شیادان بیفته. اگر ما بتوانیم خطرهای واقعی رو که در فضای دیجیتال وجود داره به فرزندمون آموزش بدیم و اگر خودمون بلد نیستیم از متخصصین کمک بگیریم، یاد بگیریم و اون رو منتقل بکنیم، فرزند سواد خطرش افزایش پیدا خواهد کرد و یاد خواهد گرفت که وقتی که کسی برای او دامی پهن کرده در شبکه‌های اجتماعی، در بازی‌های رایانه‌ای و امثال اینها، چگونه با او برخورد مناسب داشته باشه. ببینید، شما در فضای واقعی به فرزندتون یاد میدید که در مقابل خطرات چگونه عمل بکنه. به طور طبیعی هر والدی این رو به فرزندش آموزش میده. همین شرایط رو ما در فضای دیجیتال هم داریم و هم نیاز داریم که به فرزندمون یاد بدیم. ببین، ما وقتی صحبت از سواد خطر میکنیم در فضای دیجیتال برای نوجوان، از جمله این است که گروهی از افراد میان و سخنان خوشایند یک نوجوان رو مطرح میکنن، با او ارتباط میگیرن در حالی که سنشون بیشتره، ولی اگر به اصطلاح چهرهشون پیدا نباشه خودشون رو ممکنه همسن نوجوان بگیرن و با او در فضای واقعی، در مسیر مدرسه، در پارک یا در هر جای دیگری قرار ملاقات بذارن و به فرزند تأکید میکنن که به والدینت هیچی نگو.
بله.
یا به دوستات و معلمت هیچی نگو. ما وقتی که به فرزندمون یاد میدیم کسی که برای ما شناخته شده نیست و خانواده با او شناختی نداره و اون رو نمیشناسه، با تو قرار ملاقات میذاره، تو نباید سر چنین قرار بری و باید حتما این خبر رو به خانوادت بدی. میخوام عرض بکنم که سواد خطر یکم عینی تر از بحث پیامدهای غیر مستقیم فیلم، سریال یا یک بازی رایانه. یا مثلا فرض بفرمایید که بعضی از اوقات افرادی میان و در فضای دیجیتال با یک نوجوان گفتگوهای جنسی برقرار میکنند و اون رو به سمت و سوی میبرند برای پاسخگویی به نیازهای جنسی خودشون به دلیل بیماری که خودشون دچار هستند و از این کودک و نوجوان به عنوان ابزار استفاده میکنند. باید در فضای دیجیتال هم این اجازه رو در حقیقت از فرزندمون داشته باشیم که نظارتی هر از گاهی داشته باشیم بر آن چیزی که در اون محتوا، در اون فضا، در اون ارتباطات داره میگذره. در نتیجه من میخوام عرض بکنم سواد خطر بیشتر منظور چیزهای عینی ملموس قابل مشاهده است که با ذهنیت کودکی که تفکر انتزاعی نداره و نوجوانی که آرام آرام داره تفکر انتزاعی پیدا میکنه براش کاملا قابل لمس و قابل مشاهده باشه.
اتفاقا خیلی خیلی هم مهمه. آقای دکتر، من یادم هستش که با یکی از اساتیدی که صحبت میکردیم، کارشناس که تشریف آورده بودن، مطلب جالبی رو مطرح کردن، یعنی یک نکته رو بهش اشاره کردن و گفتن که به بچه‌هاتون یاد بدین، به نوجوانانتون بهشون اینو یاد بدین که هر کس در فضای مجازی که نمیشناختید و با شما ارتباط برقرار کرد، یه جمله کلیدی وجود داره. اگر به شما گفتش که راجع به این ارتباط با کسی حرف نزن و به خصوص گفت مثلا به پدر مادرت حرفی نزن، این بین خودمون باشه، دقیقاً همونجا احساس خطر کن. همونجا احساس کن که احتمال اینکه آسیبی به تو بخوره وجود داره. بنابراین حتما این رو باید با خانواده مطرح بکنی و یا ارتباطت رو قطع کنی. اگر نمیخوای مطرح کنی، ارتباطت رو قطع کنی. یعنی این هشدار رو به نوجوان بدیم که یه سری جملات کلیدی وجود دارن که اگر فرد مقابل از این جملات استفاده کرد، شما احساس خطر بکنی. این به نظرم نکته جالبی بود. شما تایید میفرمایید؟
بله، خب دقیقا از این جملات کلیدی میشه خیلی چیزها رو در آورد و به فرزندان منتقل کرد. وقتی که میگیم سواد خطر، چون حالا موضوع امروز برنامه‌مون سواد خطر نیست که بخوایم بله. خیلی عینی بهش بپردازیم، شامل خیلی چیزها میشه، این هم میتونه یکی از اونها بود.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر. همونطور که فرمودین موضوع امروز ما سواد خطر نبود، ولی انقدر مطلب مهمی بود و باعث نگرانی خانواده‌ها عموماً میشه و توی ارتباط با بحث دیجیتال بیشترین نگرانی خانواده‌ها شاید اصلا در همین حیطه باشه، باعث شد که ما بیشتر روی این موضوع تمرکز بکنیم. شما داشتین نکاتی رو میفرمودین که البته ناتمام موند، ولی متاسفانه فرصت برنامه امروز به پایان رسیده. انشالله ادامه این مبحث رو در برنامه بعدی حتما با شما پی خواهیم گرفت. از حضورتون خیلی متشکرم آقای دکتر.
موفق باشید.
سلامت باشین. از شما شنوندگان عزیز هم خیلی سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه بودید. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. آرزو میکنیم که همواره موفق باشین و شاد و سربلند باشین. متشکریم و خدا نگهدار.
گفتگو
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
به شما همراهان گرامی و شنوندگان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ سلام عرض می‌کنم. شاهد برگزاری نمایشگاه ملی حمل و نقل بودیم و حضور فناوران و شرکت‌های مختلف در توسعه حمل و نقل دریایی، جاده‌ای و ریلی. فرصتی فراهم شد در خدمت جای دکتر رسولی باشم، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران، چون در ارتباط با توسعه ظرفیت‌های بنادر و توجه به اقتصاد دریامحور به ما خواهند گفت. سلام عرض می‌کنم به حضورتون و بسیار ممنونم از اینکه در این گفتگو همراه ما هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. باید عرض بکنم خوشبختانه از نظر تعداد ناوگان حامل پرچم، جمهوری اسلامی ایران در 20 کشور برتر جهان قرار داره. در حال حاضر در تمامی بنادرمون عملیات تخلیه و بارگیری و استفاده از ظرفیت حمل و نقل دریایی در جریان هست، هم در بخش کالای اساسی، هم در سایر انواع محموله هایی که یا صادراتی وارداتی به ترانزیت هست. در ارتباط با کریدورهای کشور شمال جنوب و شرق و غرب هم نقش آفرینی داریم. سال گذشته عملکرد ترانزیت کشور بالغ بر 20 میلیون تن بود که از رقم هدف گذاری شده در برنامه هفتم برای سال اول که 16 میلیون تن هست 4 میلیون تن بیشتر بود. از این 20 میلیون تن نزدیک به 17.5 میلیون تنش حمل و نقل جاده‌ای بوده، 2.5 میلیون تن ترانزیت ریلی بوده و مجموعاً از این 20 میلیون تن بالغ بر 14 میلیون تنش از طریق دریا ترانزیت شده. بنابراین ما در یک هم‌افزایی سازنده با سایر شقوق حمل و نقل در حال ارتقاء سهم ترانزیت و حمل و نقل از قلمرو جمهوری اسلامی هستیم با رهنمودها و تدابیر مقام عالی وزارت. در برنامه هفتم هدف گذاری شده که تا پایان برنامه 3 بندر از بنادر کشور به نسل 3 ارتقا پیدا بکنه. بندر امام خمینی، بندر شهید رجایی و بندر امیرآباد رو. البته این 3 بندری که در برنامه هفتم هدف گذاری شده به معنی این نیست که ما اگر بتونیم در طی این سالها 4 بندر یا 5 بندر رو ارتقا بدیم این کار رو نکنیم. ما در همه بنادر هدف گذاریمون ارتقای تکنولوژیک بنادر هست و استقرار واحدهای تولیدی فراوری در بنادر به گونه ای که در بندر امام امروز حاضر و شاهد هستید که ما خوشبختانه در اونجا کارخانجاتی رو داریم در محوطه بندر که فراوری میکنن محصولات رو. بخشی از این محصولات در تولیدی در اون بندر میتونه ری اکسپورت بشه و مجددا صادر بشه و یا به سرزمین بیاد و مورد استفاده قرار بگیره و یا ترانزیت بشه از کشور. بنابراین در همه بنادر اولا موضوع تکنولوژی هوشمندسازی و استفاده از آخرین دستاوردها در بنادر رو در دستور کار داریم با مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و سایر مؤسسات دانشگاهی پژوهشی. و همینطور در سالی که به نام سال سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری شده در حال مذاکره و جلب سرمایه‌گذاری برای ارتقای نسل بنادر هستیم با حضور انشاءالله کارخانجات و صنایع. اولویت ما سرمایه گذاری مردمی هست، سرمایه گذاری بخش غیر دولتی هست و منابع و امکانات خودمون رو در حمایت و کمک از این سرمایه گذاری ها به کار خواهیم بست. امروز بندر چابهار یک کارگاه فنی هست که در حال ساخت و ساز هم سرمایه گذاری های بخش غیر دولتی هم احداث شبکه ریلی درون بندر هست که به موازات اتصال شبکه ریلی به چابهار خطوط ریلی داخل بندر مهیا باشه و ما شاهد همزمان با اتصال خط ریلی به چابهار شاهد بارگیری از بندر چابهار و تخلیه بار در بندر چابهار توسط راهن باشه. ما در آستانه یک تحول در چابهار هستیم و از این ظرفیت ارزنده کشورمون انشاءالله مردممون شاهد تحولی در اقتصاد منطقه و کشور خواهند.
خیلی سپاسگزارم و تشکر میکنم از شما.
ارادت دارم. خواهش می‌کنم.
گفت و
شنود.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتبارسه، حتی تو گل و ماسه.
گفتیم عنوان بحثمونو اخلاق در نهج البلاغه قرار بدیم، چون خود امیرالمومنین روی کرده مهمی از حرفاش حرفای اخلاقی است.
انا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه
قال علیه السلام ایها الناس
حکیمانه
ربهو فيه تجلى وظهر ربه فيه تجلى وظهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در رابطه با نهج البلاغه بود. یکی از حکمت‌های نهج البلاغه، حکمت 150 نهج البلاغه است. امیرالمومنین می‌فرماید لا تکن ممن یرجو الاخرت بغیر عمل، از کسایی نباش که امید به آخرت دارن ولی تلاش نمی کنن. و یرج توبته به طول العمل، از کسان نباش که توبه رو تأخیر میندازن با آرزوهای طولانی. فرمود یقول فی الدنیا به قول زاهدین و یعمل فیها به عمل راغبین، از کسایی نباشید که تو دنیا وقتی حرف میزنن خوب حرف میزنن، زاهدانه، عالمانه، عابدانه، از روی تقوا، ولی وقتی عملشون رو نگاه میکنی ضد حرفاشونه، ضد زهد و ضد عرض میکنم که عبادت و سخنشون زاهدانه است، عملشون راغبانه. سخنشون در ترک دنیاست اما عملشون چسبیدن به دنیاست. در جنگ بدر که تمام شد یه عده اومدن گفتن ما نبودیم، انشالله تو جنگ بعدی، کاش ما بودیم، چنین ادعا کردن. تو جنگ احد فرار کردن یا نیامدن. این آیه تو جنگ احد نازل شده، یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. چرا میاید میگید ما میجنگیم، ما میزنیم، ما میبندیم، ما میگیریم؟ ادعای بدون عمل رو خدا خیلی ازش خشمگین میشه. کبر مقتن عند الله، تعریفی کرده امیرالمومنین تو نهج البلاغه از یکی از دوستانش، حالا اختلافیه که این کیه، خود حضرت نمیگه کیه. میفرماید کانلی فی ما مزا اخون، من یه برادری داشتم در گذشته، اسمشو نیورد. بعضی از شارحان نهج البلاغه گفتن منظورش ابوذره، بعضی ها گفتن نه، منظور حضرت عثمان ابن مزعونه. نمیدانیم. امیرالمومنین گاهی از بعضی اصحابش نام میبره، تعریف میکنه، از عمار، از خزیمه، از اینا نام برده، اما اینجا اسم نبرده. میگه کانلی فیما مزا اخون، من یه رفیقی داشتم. باریکالله، این کیه که امیرالمومنین ازش تعریف میکنه؟ وقت شروع میکنه تعریف کردن، یکیش اینه، میفرماید یفعل ما یقول، هر چی میگفت عمل میکنه. ولا یقول ما لا یفعل، اگه یه کاری رو نمی کرد خودشم نمی گفت، تأکید نمی کرد. سعی کنیم قولمون با فعلمون یکسان باشه، سخنمون با عملمون یکسان باشه. خود ما وقتی یک ماشینی یه طرف میاد ایراد نگیریم، ولی خودمون بیاییم. خود ما اگر یه جایی کسی ظلم میکنه ایراد نگیریم، ولی عین اون ظلم خودمون تکرار کنیم. این تضاد خشم خدا رو برمیانگیزه و موجب در واقع ناراحتی خدای تبارک و تعالی میشه. یه آیه از قرآن آدرس بدم خدمتتون، ببینید اینم بد نیست. سوره فصلت آیه 33، خیلی آیه عجیبی. قرآن میفرماید میدونید بهترین سخن چیه؟ سوال، بهترین سخن چیه؟ بهترین حرف چیه؟ من از قرآن میگم. میفرماید